بسم الله الرحمن الرحيم.
کار خود حسین ابن علی است، معجزه راهپیمایی 40 که اصلا نه کسی پیشبینی کرده بوده نه کسی برنامه ریزی کرد، همه چی داره به طور غیر عادی پیش میره. عاشورا یه بعدش تشنگی و اسارت و شهادته، خیلی بعد مهمیه، اصلا اون دنیا رو تکون داد. یه بعدش هم توحید و عدالت و رحمت و عقلانیت و ایناست، اینا همه رو باید با هم دید. عاشورای سکولار یعنی این دوتا بعدش رو از هم جدا، این دوتا بعدش رو از هم جدا. من عقیدم اینه که لحظه به لحظه صبح تا ظهر عاشورا رو لحظه به لحظه شو امام حسین سناریو برش داشت از قبل، یعنی همه کارا رو جوری انجام داد که تا الان بمونه، تا ابد بمان، تا ابد بمان. یک سوال مهم که چرا شیعه در طول تاریخ انقلابی بوده، در طول تاریخ انقلابی بوده. تمام استراتژیست‌ها و تمام نظریه پردازان جنگ و صلح و سیاست دارن میگن همه دنیا آرامه و تحت کنترله الا همین خاورمیانه غرب آسیا، اینجا نه آرامه، اصلا حرف کار میکنیم نمیشه آرامش کرد. از کجا شروع شد؟ از ایران. نهضت ایران از کجا شروع شد؟ 15 خرداد محرم. خب پس این بزرگترین حرکت در جهان با امام حسین شروع شد. اسرائیل تو لبنان از کی باخت؟ از اسم حسین، حزب الله با شعار حسین، انقلاب حسین بود، جنگ ما حسین بود، مسئله لبنان فلسطین حسین بود. و دیگه عدد نمیشنسه، شیعه عدد سرش نمیشه، اونا چند نفره ما چند نفره، اونا چقدر امکانات دارن ما چقدر امکانات. برای چی؟ برای که تو در عاشورا معیار عدد به هم، معیار عدد به حق به باطل داره، چند به چند نداره، آقا 70 نفر با 10,000 نفر. تو صادقانه پرچم عدالت رو برداشتی، فرا خواندی جهان رو به این پرچم و پاش با صداقت محض ایستادی. منم جبهه بندی دارم، بی‌طرف نیستم. با کی در صلح هم؟ با همه بشریت. هر کس با تو در صلح بود. با کی در جنگم؟ با جنایتکاران، دیکتاتورها. لذا من میگم الانم من بی‌طرف نیستم، اعلام جنگ، اعلام صلح. با اینایم، بر اینایم، با اونایم، بر شماییم. درود بر اونا، مرگ بر شما. کربلا رو نمیذاریم نوستالژی بشه، عزاداریم که مثل خود حسین قیام به قسط، خود حسین قیام به قسط، دعوت به قسط و عدالت، چون که خود او بود. شما اینو هر جای دنیا به هر کس بگی، 1,000 سال دیگه هم بگو، 1,000 سال پیش هم بگو، درست اینا رو بیان کن، همه بشر در برابر این زانو، همه بشر در برابر این زانو. 40 و عاشورا و کربلا بعد آرمان پرستی، خدا پرستی، توحید و عدالت که شاخصش حسین، این جنبه ایست که کاملا جهانی شده نیست. آقا یه روزی همه جهان حسینی میشه، همه جهان حسینی میشه، همین الان هر جا حسین رو درست معرفی میکنی حسینی میشه. این راهپیمایی 40 بزرگترین رسانه تاریخ، فقط باید درست انعکاس بده و این پیام درست برسه. امام حسین علیه السلام تجسم همه ارزش هاست، هر کس در جهان ارزشی است و دنبال یه ارزشی است با حسین بیگانه نیست، اگر درست حسین معرفی بشه. عاشورا جهانی است، 40 جهانی است، ظرفیت جهانی شدن داره. هر کی طرفدار حقوق و اخلاق و انسانیت، میتونه جلوی حسین ابن علی خضوع نکنه؟ میتونه تو این کاروان 40 حرکت نکنه، راه نیفته؟
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، و سلام بر شما برادران عزیز و خواهران محترم که در واقع جزء انصار امام حسین هستید در این عصر و به عشق ایشان در این هوای گرم با این مشکلات پیاده 10,000 کیلومتر در جمع میلیون ها زائر رو به کربلا در حرکت هستید. انشاءالله خداوند این سفر و این زیارت رو از همه قبول بفرمه. من در این دقایقی که مصدق دوستان هستم شما رو هم نمیبینم. در این دقایقی که مصدق دوستان هستم میخوام از چند اصل که تأثیر گذاشت در تنها ماندن سید الشهدا و شهادت مظلومانه ایشان و اسارت حرم پیغمبر اشاره و یادآوری کنم که امروز در این شرایط مراقب باشیم نهضت جهانی اسلام با پرچمداری پیروان اهل بیت علیهم السلام دوباره از همون سوراخ‌ها گزیده نشه. اون چی که عرض میکنم همه مستند به منابعی است که برای اهل سنت هست، اون ادعای شیعه طبق منابع شیعه نیست. اهل سنت میدونید همشون خودشون رو جزء محبین علی و فاطمه و حسن و حسین و اهل بیت میدانند. شیعه معتقد است به اینکه به خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام پس از پیامبر و به مسئله ولایت و عصمت و اینها. اهل سنت در این جهت اختلاف نظر دارند، ولی در اینکه علی و فاطمه و حسن و حسین اهل بیت پیغمبر قدر متیقن اهل بیت هستند و دوستی با اونها دوستی با پیامبر و دوستی با خداست و دشمنی با اونها دشمنی با خداست، اینو میپذیرن و در روایات متواتر در منابع اهل سنت این جریانهای تکفیری ناسویر اینا رو با اهل سنت اشتباه نگیریم. الان تو همین جمع چند میلیونی که دارن به سمت کربلا میرن، کاروانهای برادران و خواهران اهل سنت ما از ایران، از عراق و از جاهای دیگه حضور دارن. چه اتفاقاتی افتاد که علارغم این که همه یا امت میدونستن پیامبر فرمودن که حسینون منی و انا من حسین و دشمن حسین دشمن خداست، در این حال امام حسین علیه السلام تنها موند؟ چه اتفاقی افتاد که بین ده ها یا صد ها هزار شیعه بیش از 70 نفر تو کربلا نیامدند؟ بقیه کجا بودند؟ مسلمین محب اهل بیت و شیعیان کسانی که مدعی تشیع اهل بیت و امام حسین بودند، اینا کجا بودند؟ چی شد که نیامدند؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ مراقب باشیم که یا آسیب شناسی برای وضع فعلی بکنیم. اون چی که عرض میکنم عرض کردم بر اساس مستندات و منابع برادران اهل سنت است و به دست محققین و فضلایی که کوشیدند و مطالبی نوشتند برای الگو گرفتن از زندگی امام حسین علیه السلام، خب اینا رو دستبندی کردن، سرجم شده. من حالا به بخش از این روایات و آسیب شناسی ها اشاره میکنم. نکته اول، تاکتیک اول حاکمیت یزید، اجازه ارتباط و اتصال مستقیم امام و امت، سید الشهدا و کوفه رو قطع کردن. این قدم اول. پس یه خطر امروز هم هست، مراقب باشیم که فاصله ای بین امت و امامت و رهبری نیفته. این اتفاق اون موقع افتاد، یعنی هم به لحاظ جوسازی و فضاسازی و هم اینکه چون میدونستن کوفه یعنی عراق، کوفه یعنی ایران، کوفه یعنی حجاز، شهر کوفه به دست هر کس میافتاد، بین نیم تا دو سوم حکومت و جامعه اسلامی که اون موقع بزرگترین ابرقدرت جهان بود در اختیار اون شخص بود. یعنی وقتی که کوفه اعلام انقلاب کرده و گفته ما در هر صورت آماده قیامیم، رهبر نداریم و شما، ما خودمون چند جناح و چند دسته ایم، کسی که همه قبولش داشته باشن نیست بین ما جز شما. شما اگه از مدینه قبول کنید بیاید رهبری ما رو به عهده بگیرید، ما شهر کوفه رو که شهر دوم جهان اسلام بود اون موقع، خودمون قبل از اینکه شما بیاید اصلا آزاد میکنیم و شهر رو آزاد شده تحویل شما میدیم و بعدم در خدمت شما هستیم برای سرنگونی حاکمیت و برای اصلاح امت در سراسر جهان اسلام. حکومتی که در اختیار یزیده از شمال آفریقا تا مرزهای چین و هنده، یعنی بزرگترین امپراتوری جهان بود. دو تا ابرقدرت که ساسانی در ایران بود و روم، امپراتوری روم و شاهنشاهی ایران اینا در هم شکسته بود و یک ابرقدرت در جهان بود و او حکومت مسلمان ها بود که افتاده دست یزید. شهر اول دمشق در شام پایتخت، شهر دوم کوفه است که مرکز شرق کوفه که دست امام حسین می افتاد، یعنی عرض کردم بین نصف تا دو سوم جهان اسلام افتاده بود دست امام حسین. بعد می رفتن سمت دمشق، شام و کل حکومت اسلامی رو در اسلامی واقعا حکومت می کردن و شرایط عوض می شود. چون بعضی تو ذهنشونه که حالا مردم یک شهری کوفه حالا خواستن بیان، ایشون با چه محاسبه ای رفتن؟ محاسبه کاملا درسته. کوفه، سقوط کوفه، آزاد شدن کوفه یعنی شکستن ستون فقرات حکومت معاویه و بعد بیش از 200,000 نفر ضمن 40,000 نامه همه افراد شناخته شده نامه نوشتن به امام حسین که ما تا پای خون ایستادیم. یعنی اگه یک سپاه 200,000 نفری فقط از کوفه و مناطق تحت مدیریت و نزدیک کوفه طبق وعدهشون تا آخر می ایستادن و عمل می کردن، با یک ارتش 200,000 نفری وقتی کوفه آزاد می شد، وقت ایران، عراق، حجاز و مناطق شمال آسیای میانه اینا همه آزاد می شد و نیرو ملحق می شد. اگرم ملحق نمی شد همون 200-300,000 کافی بود که برن و کار یزید رو یک سره کنن. پروژه اول یزید نامه می نویسه به عبیدالله ابن زیاد، میگه تمام مرزها و راه های ارتباط بین حجاز و عراق رو می بندی. امام حسین دارن از حجاز، از مدینه، از مکه میان به سمت کوفه. دستور داد مرزها رو ببند، همه تحت کنترل شدید پلیسی، کل شهرها و منطقه نیروهای گشت و شناسایی، شهرها حکومت نظامی. بلغنی ان الحسین ابن علی قد قدم علی المسیر الى العراق. گزارش دادن نیروهای اطلاعاتی ما که حسین حرکت کرده به سمت عراق. فذعل مراسد و المناظر، ده ها و چند صد کمینگاه سر راه میگذاری، تو تمام جاده های اصلی و فرعی کمین میگذاری، و مناظر نیروهای دیدبان میگذاری، نیروهای جاسوسی و اطلاعاتی میگذاری. وحبس علی الظن، به محضی که به هر کس که شک کردی، لازم نیست مدرک داشته باشی، به هر کس و هر جا که شک دارید سری بازداشت میکن تو کل مسیر بین حجاز و عراق. به هر کسی که سابقه داره، پرونده داره، از نظر سیاسی با ما مشکل داره، بدون استثناء حساب همه رو میرسید و کنترل شدید، کوچکترین رفت و آمدهای حتی نیمه شب گروه های کوچک رو باید کنترل کنید. یکی از وحشی ترین فرمانده هاش رو به نام ابن نمیر مسئول میکنه با 4,000 نیروی مسلح آموزش دیده، از قادسیه تا کوفه کل مسیرهای اصلی و فرعی رو ببندن. آبراهها، باطلاقها، نیزارهایی وجود داره، همه رو باید ببندن، امکان تردد به کلی منتفی بشود. اینا که دارم میگم سندش از تاریخ طبری است، جلد 4 صفحه 600-603. حالا از اینا که از این بعد نقل میکنم از همین کتاب و این مجلدات و همطور کتاب فتوح جلد 5 صفحه 70. این پس دستور مشخص یزید به ابن زیاد که کل مسیر بین حجاز و عراق تحت کنترل، به هر کس شک کردید، لازم نیست مدرک، شک دارید ولو 1% احتمال میدید متصل باشه به اینا، به علوی ها، سری بازداشت، اگر نتونستید بکشید. هر جا مقاومت میشه در هر روستا، شهرک، هر منطقه‌ای که مقاومت میشه اینها رو بزنید، به هیچ کس رحم نکن. ابن نمیر با 4,000 نیرو میاد مسیر قادسیه تا کوفه رو میبنده و حکومت نظامی اعلام میشه. هدف اصلی اینه که ارتباط امام حسین علیه السلام و کوفه که شهر قیام و انقلاب بود به طور کامل قطع بشه. هیچ کس از اونجا نباید بیاد به این سمت، هر کی بیاد بازداشتش کنید. از این طرف هم اجازه ندید حسین هیچ کس رو بفرسته، ولذا 2-3 نیروهای پیک و نیروهای که امام حسین فرستادن مخفیانه برن خودشونو به کوفه برسونن، اینا بین راه دستگیر شدن و به شهادت رسیدن که بعد از مسلم اینا قرار بود برن تونتون ارتباطات برقرار بشه، اینا بازداشت شدن و به شهادت رسیدن، زیر شکنجه یا اعدام شدن. این یک توطئه. درسی که امروز میگیریم اینه که باید مراقب بود در نهضت‌های اسلامی انقلابی و علوی به هیچ وجه اجازه قطع رابطه بین صفوف جلو و میانه و عقب‌تر قطع نشه. حرف هم دیگر رو جوری نشه که نفهمیم. جوری نشه که سوء ظن، سوء تفاهم، قطع رابطه، سکوت اینا برقرار بشه. این ارتباط باید دائم برقرار بشه و این ارتباط که قطع شد خیلی تأثیر گذاشت در ترسیدن و خیانت کوفه. تاکتیک دوم استفاده دشمن بود از ادبیات و ظواهر کاملا اسلامی و دینی. نگفتن که این حسین پسر پیغمبره، ما هم دشمن پیغمبریم، خب حالا ضد پیغمبر میخواد بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر غلبه کنه. اینجوری که حرف نمیزنن که اولا وقتی که عبیدالله ابن زیاد، خب این شهر کوفه آزاد شد، مردم قیام کردن. وقتی که جناب مسلم ابن عقیل آمد به کوفه، قیام شد، شهر آزاد شد. حاکم کوفه از طرف یزید در رفت، فرار کرد. یزید دستور داد عبیدالله ابن زیاد سری خودشو برسونه. شهر آزاد شده، او اصلا نمیتونه وارد شهر بشه به عنوانی که صریح من از طرف یزید آمدم. چه کار میکنه؟ تیپ لباس و قیافه و اینا رو شبیه امام حسین. یعنی وقتی که عبیدالله ابن زیاد با چند ده نفر نیرو وارد شهر شدن، لباس و پوشش و اینا همه شبیه امام حسین، شبیه علوی ها، آرم علوی ها، جوری که صورتشو پوشونده. این وقتی که وارد شهر میشه، مردم فکر میکنن امام حسین اومده، میرن به استقبالش، شعار میدن که خوش آمدی پسر پیغمبر، ما در خدمتتیم. ولی هم هیچی نمیگه، صورت پوشیده با تقلید از پوشش و رفتار و شعارهای امام حسین ابن زیاد وارد شهر شد. در واقع گریم کرد خودش رو، طرز پوشش و خودش و همراهانش رو، با آرم و پرچم امام حسین آمد و اینا نفهمیدن که ایشون حسین یا ابن زیاده. این توطئه دوم که طرف کاملا شبیه سازی با امام حسین کرد و با سلام و صلوات شیعه و طرفداران امام حسین بدرقش کردن تا دم مرکز حکومت، کاخ حکومتی، و رفت تو. وقتی که رفت تو، بعد از مدتی فهمیدن این ابن زیاد بوده نه امام حسین. خب این اتفاقات، پروژه ها الان هم اجرا میشه. الان هم کسی که میخواد به اهداف و آرمان های انقلابی رو مورد حمله قرار بده، با شعار مخالف اصل اسلام و انقلاب و ضد مردم نمیاد، با شعار اسلامی، با شعار مردمی، با شعار شبه انقلابی میاد. یکی از چیزهایی که مردم کوفه رو، پس ضربه اول مردم کوفه، ارتباط مستقیمشون با امام حسین تقریبا قطع شد. ضربه دوم بازی خوردن، فریب شبیه سازی ها و شبیه نمایی ها اینا رو خوردن که در واقع نفاق پیچیده. این که خداوند در قرآن چند جا میفرماد راجب افراد، میگه اینا اینجوری هم اینجوری هم، بعد میفرماد که هم العدو فاحذرهم، اینا دشمنن، مواظبشون باش، ازشون بپرهیز، هوای اینا رو داشته باش، حواست باشه. یعنی چی؟ یعنی نفاق جوری پیچیده عمل میکنه، چنان زیبا شعارهای انقلابی اسلامی مردمی میگن و حرف و باطل رو بین حق میپیچونن، تو ساندویچ حق میپیچونن اون سم و زهر رو، که حتی کسایی که تو کوفه آماده اعلام آمادگی برای جهاد کردن که تا آخر می ایستیم، اونا هم کلا سرشون رفت. خداوند در قرآن میگه گاهی شما این دشمنان پیچیده رو که دوست نماین، دشمن در لباس دوست با شعار دوست میاد، نمیفهمید، نمیشناسین، کلا سرتون میره. هم العدو، اینا دشمنن، فاحذرهم، حواستون باشه. این هم پس خطای دیگر کوفه، کلا سرش رفت. فرق جنس اصل و قلابی، اصل و بدل رو نفهمیدن، نشناختن، و الا اصلا جرأت و قدرتی که وارد کوفه بشن نداشتن. کوفه دست انقلابیون بود، اگر علنی میگفتن کیان، با هیچ نیرو و سپاهی نمیتونستن بیان تو کوفه، چون کوفه آزاد شده بود و هزاران هزار نیروی مسلح طرفدار امام حسین منتظر بودن. حتی مسلم رو هم همینطوری گرفت تو شهر. محل مخفی شدن مسلم رو در منزل هانی قبل از اینکه حمله بشه به مرکز حکومت و دارالاماره همینطور پیدا کردن. یک شخصی از نیروهای اطلاعاتی و نفوذی داشتن بین انقلابیون کوفه به نام معقل ابن زیاد، گزارش بهش میدن که از جاهای مختلف دارن پول و اسلحه میارن به مسلم تحویل میدن، میگن از طرف مثلا فلان قبیله، از طرف فلان منطقه پول میارن، اسلحه میارن، نیرو میاد. گفت بهترین راه نفوذ که بریم و هسته های اصلیشون رو تو کوفه شناسایی کنیم و مسلم رو پیدا کنین همینه. دقیقا همین کارو کرد. شخصی به نام معقل رو با 3000 سکه طلا مخفیانه که نفوذ کرده بود، عوامل نفوذی فرستاد. این رفت گفت که پول آوردم برای انقلاب، برای نهضت، 3000 سکه پول آوردم از فلانجا فلانجا به دروغ به عنوان هوادار مسلم. همطور آمد جلو تا رسید به حلقه دوم انقلاب در کوفه. اونا رو که شناسایی کرد، دیگه نیروهای گشت و شناسایی و تعقیب مراقبت و نمیدونم شنود و پیگیری و حرفا، محل اقامت مخفیگاه مسلم رو پیدا کردن. اینم که دشمن کار اطلاعاتی پیچیده و نفوذ و به عبیدالله خبر میده. توطئه بعدی، این اتفاقا الانم داریم میفته، همین به شما بگم، هم این نفوذ، هم این کارهای اطلاعاتی، هم جدایی انداختن بین تو نهضت بین مردم و رهبری، هم بیخبر گذاشتن اینا از هم، هم هر شود که از شعارهای خوب اسلامی مردمی انقلابی استفاده کردن برای ضربه زدن و از نقاط ضعف ما استفاده میکنن برای که شکاف ایجاد کنن. بالاخره ما هم نقاط ضعف زیاد داریم، ما یعنی همه کسایی که طرفدار امام و انقلاب هم، همه هم در حکومت جمهوری اسلامی نقاط ضعفای مهمی هنوز وجود داره متاسفانه. یکم اصلاحش کردن دوباره خراب شد، بعضیش اصلاح نشد، بعضی خیلی هاش هم اصلاح شد، ولی از اون جایی که اصلاح نشده یا نفوذ خط نفوذ هست از استفاده میشه برای بدبین کردن، ایجاد شکاف الان هم هست. اتفاق دیگه ترساندن آدمای شل و نیمبند بود. خب همه این کسایی که گفتن حسین حسین، همه که واقعا به یک اندازه حسینی نبودن، همه امام حسین دوست داشتن، همه می‌خواستن حسین پیروز شه، اما آیا همه به یک اندازه ایمان و آگاهی داشتن؟ به یک اندازه نمی‌ترسیدن؟ به یک اندازه حاضر بودن از جان و مال و آبروشون بگذرن؟ همین مسیر پیاده روی اربعین که خب چقدر ثواب داره، با چه اخلاصی شما ها رو افتادید با این مشکلات، با این مسائل، حتی این جمع باز همه با هم مساوی نیستی، یک فشار اضافی که بیاد، مثلا آب نباشه، اصلا هوای گرم جایی نباشه بری بخوای بشینی، خطر باشه، خطر دزدیدن و کشتن و هزار تا مسئله و اینا، همینطور همین جمعیت آب میره، هرچی بره جلو کمتر میشه. شما فکر نکنید که اینایی که با امام حسین در کوفه بیعت کردن اینا از اول اصلا قصد چیز داشتن، خیانت و یا آمادی، نه واقعا میگفتن حاضرین تا شهادت، خودشون هم فکر میکردن تا آخرش وای میستن، فکر نمیکردن که وسطاش میترسن. یه جوری تو ذهنشون تفسیرشون از خودشون این بود که ما تا آخر خط هستیم. اصلا مردم کوفه قصد خیانت نداشتن، قصد خدمت داشتن. بین راه هر چی دیدن جلوتر رفتیدن و اوضاع خیبتر میشه و سخت میشه و قضیه داره جدیتر میشه. اصلا یه عده‌ای با احتمال پیروزی آمدن، گفتن امام حسین که قطعا کوفه که آزاد شده میگیرن، حکومت اسلامی تشکیل میشه و پیروزی قطعیه. و هرچی جلوتر آمدن دیدن پیروزی داره ضعیف میشه، خطر شهادت داره بیشتر میشه. امام حسین علیه السلام از مکه که دیگه حرکت کردن به سمت کوفه، به سمت اینجا، گفتن که ما انشاءالله صبح، فردا صبح حرکت میکنیم، اونها که آماده کشته شدنند از اینجا با ما بیان. یعنی از همون مکه که حرکت کردن گفتن اگه کسی تا الان با این احتمال می آمده که ممکنه پیروز بشیم، از این به بعد با یقین به کشته شدن بیاد. و بین راه تا برسن به اینجا به کربلا چند بار گفتن که این مسیر به دریاچه خون ما ختم خواهد شد. کسانی اگر هنوز دو دلن، و توی چند نوبتی جمعیت کم شد، هی کم شد، هی آب رفت، آب رفت، آب رفت، تا رسید به چند ده نفر. صحبت چند هزار بود. حتی ما کسانی رو داریم که ظهر عاشورا جدا شدن. یک بند خدای آمد وقتی که همه شهید شدن، سید الشهدا و چند نفر مونده بودن، آمد خدمت امام حسین. حرفش هم خیلی منطقی، الان بهتون میگم ببینید چقدر حرفش قشنگ و درسته. اگه ما بودیم همین رو میگفتیم. همه شهید شدن دیگه قطعی تمامه. آمد خدمت سید الشهدا، گفت آقا از من راضی هستید؟ خوب جنگیدم، خوب فداکاری، فهمیدم خدا عزت قبول کنه و احسن دینا. گفت یادتونه من قبل از اینکه خدمتتون بیام یک عرضی کردم، سوالی کردم؟ فرمودن بله. گفت من خدمتتون عرض کردم تا جایی که وجود من مفید باشه من هستم، اما اگر یه جایی دیدم که بود و نبود من دیگه فرقی نداره به حال نهضت، به من اجازه بدید که من برم. امام حسین فرمودن بله شما گفتی. گفت حالا الان همون وضعیته. تا الان من احتمال میدادم بود و نبود من اثر داره، ولی همه شهید شدن دیگه، منم بمونم که قطعا تا نیم ساعت دیگه ما هم شهید میشیم، شما هم شهید، و وجود من تو کربلا دیگه اثری نداره از نظر نظامی. امام حسین فرمودن بله اثری نداره، برای این معرکه اثری نداره، اما انقدر شعور نداشت که برای خودت که اثر داره. گفت اگر وجود من دیگه فایده ای نداره، کمکی نمیکنه به پیروزی شما، من اجازه مرخصی میخوام. سید الشهدا فرمودن که اگر میتونی بری برو، تو محاصره ایم، میتونی بری برو. گفت بله من میتونم، و رفت و چند نفرم کش از محاصره ایم فرار کرد رفت، زنده موند. یکی دو سال بعد اسهال گرفت و از دنیا رفت. به جای مرگ سرخ شد مرگ زرد. ایشون فکر میکرد که امام حسین اینا رو برای خودش میخواد، امام حسین اینا رو برای خودشون میخواد. گفت تو مگر فکر کردی پیروزی و شکست اسلام دست توه؟ تو این فرصت بزرگ رو از دست دادی، تو از دست دادی، یکی دو سال هم بیشتر نموندی. حال خودش هم بیچاره بعد از این قضیه تا آخر عمرش افسوس میخورد. شاعرم هست شعرهایی گفته که این چی بود، من چرا این کار کردم، اصلا من از اونجا برگشتم چی کار کنم، چه غلطی بکنم، من چی کار داشتم تو دنیا جز همون کارهای قبل و تکراری، و چی شد من آمدم. خودش خودشه خیلی توبیخ میکنه. ولی واقعیت یه که ترسیدن، خیلی ها ترسیدن. از اول قصد خیانت نبود، وقتی جدی شد دیگه دیدن سرهای بریده خودشون رو، دیدن که خانواده هاشون به اسارت ممکنه بره، دیدن خونه هاشون رو به آتش میکشن، اموالشون رو غارت میکنن. وقتی اینا رو دیدن یه مرتبه گفتن که ما چیکار کردیم، ما با کی بیعت کردیم، حواسمون بود اصلا چیکار میکردیم، یا همینطوری جوگیر شده بودیم به امام حسین نامه نوشتیم. حالا میخوایم واقع بین باشیم، حالا میخوایم تصمیم عاقلانه بگیریم. اونجا عاشقانه زود یک چیزی پروندیم گفتیم، حالا میخوایم عاقلانه. این عقلانیت نیست، این نفسانیته، اسمش رو میزنن عقلانیت. عقلانیت کار امام حسینه، این نفسانیته. وقتی که ابن زیاد مرغر رو حکومت رو رفت، اعلام کردن همه مردم جمع بشن میخواد صحبت کن. اونجا مردم فهمیدن این مردک ابن زیاد بود نه امام حسین. شعار تظاهرات درگیری تو کف خیابون و اینا، ولی باز در این حال اینا کنترل کردن، گفتن بیا ببینیم چی میگه. آمد اونجا اعلام کرد که سران قبائل رو اول خواست، پولدارا، اشراف، سرمایه‌دارا، کتوکلفتا، رئیسا، رؤسای قبائل، اول اینا رو خواست، دعوت کرد، گفت من با مردمتون کار ندارم، اونا تابع شماه، به شما دارم میگم. این قضیه در هر صورت تمام میشه و حسین سرکوب میشه، تو خواب شبتون هم نمیبینید حسین پیروز شد. این اتفاق تا چند هفته دیگه حد اکثر خواهد افتاد. اگر همین الان موضعتون رو مشخص کردید، کردید، و الا خودتون و زن و بچه و خانواده هاتون و کل قبیلتون و همه اموالتون همه به باد فنا خواهد رفت. این آخرین روزای عمرتونه و آخرین روزای عزتتونه. اسم تک تک شما با قبائلتون، با نیروهاتون رفته شام و دمشق و شخص خلیفه یزید دیده، و بعد از این قضیه پوست یکی یکیتون کنده خواهد شد. حالا هر کار میخواید بکنید، اما اگر همکاری کنید با ما جایزه دارید، هر امکاناتی بخواید بهتون داده خواهد شد، از شما مالیات گرفته نخواهد شد تا مدتی، جوایزتون هم ایناست. تو هر قبیله هم یک 7-8-10 تا چموش داریم، آدم چموش، این جوونا و انقلابی ها که بقیه رو هی تحریک میکنن، اونا رو یا خودتون خفشون میکنید، ساکتشون میکنید، یا من حسابشون رو میرسم. و اما بقیه تون این رو بدونید، هر کس در این قضیه با ما همکاری بکنه، این مقدار سکه طلا داره. یکی از دوستان ما حساب کرد با پول امروز، گفت نزدیک 20 میلیارد تومان الانه به هر کسی. حالا شما بعدن یواشی یک حسابه کی هم بکنین، بالاخره گرفتاری زندگی و بدهی و اینا و اینا، از امام حسین خجالت نکشین، همچنی با خودت حساب بکن، بگو چی ازش خواسته؟ نگفته برو سر امام حسین ببر، گفته تو این معرکه بی‌طرف باش. حسین بخواهیم دوست داشته باشیم باشیم، تو صحنه نیاد. این هم 15 میلیارد تومان 20 میلیارد نقد. بعد هم هواتو داریم، این کار نشه خودت و ناموست و خونت و زندگی تو همه به باد فناست. خب حالا بیشتر مردم کوفه اینجوری سر این دوراهی قرار گرفتن، بعضی از اینا بعد وقتی که تسلیم شدن بعد گفت نه بیطرف نه، باید بیای تو سپاه یزید، اولین تیرها رو هم به سمت حسین با شما بزن، اگر نه حالا اون بلا رو سرتون میاره. بعضی از اینا میدونین تیر به سمت امام حسین میزدن گریه هم میکرد، غنیمت آوردن گریه هم میکرد. جناب فاطمه دختر ابا عبدالله سلام الله علیه و سلام الله علیها، دختر جوان، نقل میکنه که وقتی حمله کردن خیمه ها رو آتش میزدن، اولا جناب زینب عمه ما به دخترها گفتن که هر چی زیورالات چیزی دارید در بیارید، یا آماده باشه که اینا میان سریع به اینا تحویل بدید که جسارت نکنن بهتون. ایشان دختر جوانیه و شروع میکنه به میگه دیدم 4-5 تا از این نره خرا حمله کردن به سمت من فرار کردم و صدا میزدم وا محمدا، پیامبر رو صدا میزدم. بعد همچون که میدویدم پام به خار و سنگ گیر کرد، افتادم. یه لحظه گفتم پدرم کجاست؟ حسین. گفتم با سر بریده چی باید بگم؟ بقیه کجاست؟ عموم کجاست؟ کی کجاست؟ همه شهید شدن رفتن. مگه یه لحظه افتادم، این مرده که آمد بالا سرم گفت چی داری؟ گفت من به تو کار ندارم، به دست نمیزنم، تو دختر پیغمبری، چی داری؟ میگه من شروع کردم، گفتم دست به من نزن، هرچی بخوای بهت میدم، گردن بند و خلخال اینا رو باز کردم، گفتم بیا. جالب این، من میخوام این تکش رو گوش کنی، این همینطور که اینا رو میگرفت گریه هم میکرد. فاطمه، جناب فاطمه گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آخه شما دخترای پیغمبرین. گفت خب اگه ما دخترای پیغمبریم چرا این کارا رو با ما میکنی؟ گفت آخه اگه من الان اینا رو از تو نگیرم یکی دیگه میاد میگیره، بالاخره یکی میگیره، خب چرا من نگیرم؟ ببینید استدلال رو، بلاخره که یکی شما رو میکشه، یکی جایزه میگیره، چرا من جایزه نگیرم؟ بلا دلم پیش شماست. بعد که دو سه نفر دیگه آمدن به این خانم چپ چپ نگاه کردن، گفتن این کنیز ما و جوان و خوب و ایناست، همین مردک جلو اونا وای میسته با اونا فحش میده که بی ناموز، این دختر پیغمبر اینجوری داری نگاه میکنه بهش. میگه او خودش وایستاد جلو اونا، گفت برین عقب، من اجازه نمیدم بهش جسارت کنین دست بزنین و اینا. همین آدم شما وقتی میگه کوفه خیال میکنی کوفی ها یک آدم های دینه، بابا همه مسلمون پیه دلسوز انقلابی نامه نوشتند، واقعا هم قصد خیانت نداشتن. کلا سرشون رفت و بعدم یک جمع زیادی ترسیدن، گفتن اما شما نامه ننوشتی؟ گفتن نوشتیم، ولی با فکر نمیکردیم تا اینجا قضیه خطرناک بشه، الان دیگه باید از جان و مالت بگذری. شروع کرد تو هر قبیله 4-5 تا آدم چموش رو به قول خودشون به دار کشید، برهنه‌شون کرد، به دار کشید، جنازه هاشون رو آتش زد. گفت هر کس ما گزارش کنن به ما، هر کی از هر قبیله گزارش کنه که کی با اوناست، اینقدر سکه جایزه. یعنی برای همه، سر همه جایزه گذاشت، برای همه که همه علیه هم دیگه تو هر قبیله بیان اطلاعات بدن سکه بگیرن. هر کی هم اطلاعات میدادن اثبات شده یا نشده، تمام سهمیه خودش رو طایفه‌ش رو از بیت المال تا ابد میگفتن قطع میکنیم و میرفتن سر وقتش. بعدم به دروغ اعلام کرد سپاه یزید در راه، از شام مرکز حکومت سپاه عظیم چند صد هزار نفری حرکت کرده، شما اصلا اینجا الان با حسین هم بیعت کنید، اصلا منم بکشین شهر رو بدید دست حسین، حسین هم مثلا بیاد در کوفه مستقر بشه، اینا مال 4-5 روزه، 4-5 روز دیگه با سپاه عظیمی که داره میاد چه غلطی میخواید بکنید؟ دروغ. همین دروغ، همین شایعات هم ترسوند. عوض که بگن خب دشمن داره میاد، سریعتر شهر رو آزاد کنیم، منسجم بشیم، آماده درگیری بشیم، ترسید. هر کسی رفت تو سوراخ خودش. به ابن نمیر دستور دادن که از هم پاشیدن شبکه‌شون، ترسیدن. مسلم کجاست؟ ما الان مسلم نماد و نماینده حسینه. اگه مسلم رو گیر بیاریم دیگه کوفه مقاومت نخواهد کرد. خانه به خانه تحقیق، و باز اونجا هم که ایشون دیگه قضیه مسلم همتون شنیدید که داشت نماز میخوند، جماعت پشتش، جمعیت پشت نماز، جماعت الله اکبر، قد قامت الصلاة. نماز که تمام شد مسلم برگشتید، 7-18 نفر بیشتر نیست، همه زدن به چاک. به این 7-18 نفر هم گفت چی بگم به اینا؟ بلند شده، هیچ کس بهش نمیگه یا خونه ما، چون میگن شهر سقوط کرده، اینا میان خونه به خونه رو میگردن، بعد پدر ما رو در میارن. تا مسلم تنها میشه تو کوچه های کوفه شب. این همون شهریه که 20,000-30,000 نامه نوشتن. تا چند روز پیشم همه هل هله میکردن، حسین حسین میگفتن. خب مسلم داره تو کوچه ها را میره، نصف شبه، حکومت نظامیه، در هیچ خونه ایرم نمیزنه، آماده شهادت. در یه خونه فقط در باز، در میزنه، یه پیرزن میاد میگه که آب هست به من بدید، تشنه تو کوفه. بهش آبم نمیدن. شیعه های ترسو که حاضر نیستن کشته بشن، پیرزن میاد بهش آب میده، میگه که ناشنایی، اهل اینجا نیستی؟ میگه نه، من مهمان اینجا بودم. این خانم میشناسش، میگه نکنه مسلمی؟ میگه بله. میگه دیدی باید چیکار کردن من رو؟ میگه که هیچ کس امشب تو راه نخواهد داد. اونایی که راه میدادن بازداشت شدن همه تو زندان یا فرار کردن از شهر. همه هم میدونن تو حق میگی، ولی در خونهشون همه بستن. بیا تو خونه من مخفی شو. ولی پسر خود منم یه آدم پستیه که برای یه مقدار پول و امکانات همه چی رو میفروشه. پسرم نفهمه اینجوری. و این پسر خبیث همین خانم آمد و او فهمید نیمه شب و رفت گزارش داد و آمدن مسلمو بازداشت کردن. مسلمو بازداشت کردن، وقتی که جنگید عده‌ای از اینا رو کش گرفتنش، بردن دست و پاشو شکستن، دندانهاشو شکستن و آب خواست، دوبار آب آوردن، آمد بخوره، خون از دهانش ریخت، نجس شد، نخورد. و بعد گفت که ظاهرا قرار از دست جدم رسول الله آب بخورم و دیگه رزقی در این عالم ندارم. بعد رو کرد به مسیری که امام حسین داشتن می آمدن، دیدن رو کرد به اونجا و از چشمانش پر اشک شد، گریه داره میکنه، اشک رو چهرش. ابن زیاد گفت ترسیدی آقا جون؟ مسلم طبقه نقل چیز حدود 22 سالش این موقع گفت ترسیدی بچه جون؟ در چی داری گریه میکنی؟ شما هم اگر بچه های علی نیستیم. گفت گریه از سر ترس نیست، گریه میکنم که نامه نوشتم به حسین، چی گفتم، چی شد. بعد رو کرد گفت من رو الان خواهند کش، از همه تون میخوام هر طور شده پیام برسونید به حسین و از طرف من بگید که شهید شد و از تو معذرت خواهی میکنه، منو ببخش، برداشت من از مردم کوفه درست نبود. من فکر کردم اینا که آمدن تا آخر وای میستن، یک نفر خبر این وضعیت رو به حسین برسونه و بگه که من شهید شدم، فکر نکنه من اینجا هستم و این صحنه ها رو من دیدم و تحمل کردم. رو میکنه ابن زیاد بهش میگه که شما مردم رو به جون هم انداختی، تفرقه ایجاد کردی، جنگ داخلی رو انداختی، شماها، تو شرابخواری، به مسلم میگه. میگه تو خودت هم فاسده، حالا خیلی برای ما سجاده آب نکش، جانماز آب نکش، تو خودت مشروب خوری، فاسدی همه تو. مسلم رو میکنه، تمام بدن شکسته، دهان خونی، دندانها شکسته، رو میکنه به اونایی که هستن، میگه به خدا سوگند تو و پدرت و پدرانتون، همه تون نطفتون با شراب و زنا بسته شد. ما در خانواده تربیت شدیم که گناه توش پیدا نمیشه. و اما این که میگه آمدم اختلاف بیاندازن، ما نیومدیم، این مردم نامه نوشتن بیاید، اینا گفتن ما احتیاج داریم به رهبر، میخوام قیام کنیم، نهی از منکر، جلوی فساد بایستیم، جلوی ظلم بایستیم، بیایید. ما به دعوت اینا آمدیم و آمدیم برای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه و حکومت. و این تعبیرش دقت کنید، شما بر مردم حکومت میکنید مثل کسرا و قیصر. کسرا شاهنشاهان ایران بودن ساسانی، قیصر امپراتور روم. میگه شما به اسم اسلام حاکم آمدید حکومت اسلامی رو گرفتید، مثل شاهان ایران و امپراتورهای روم دارید حکومت و زندگی میکنید، تو نعمت و اشرافیت. حقوق مردم رو پامال کردید. ما قیام که من آمدم، من به کوفه آمدم، حسین در راه کوفه است برای که با این گند شما مبارزه کنیم، گند زدایی از امت. ما برای فتنه نیامدیم. خب از اون ایشونو میزنن و به شهادت میرسونن. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم که این قضیه مرتبط با این مسئله ارعاب و ترسه، که وقتی که مسلم به شهادت رسید دیگه امید مقاومت کوفه کلن شکسته شد. اینا شروع کردن محله به محله، خانه به خانه، نیروهای گشت میریختن، هر جا گزارش رسیده بود میرفتن، میکشتن، تجاوز میکردن، آتش میزدن و بقیه همه ترسیدن، همه فرار کردن. بعد گفت همه باید بیان بیرون، میخوام نیروهای ابن زیاد روشن بشه چقدرن در شهر. یعنی اونا دشمن یه قدم که میاد جلو وای نمیسته بگه خب دیگه کافیه، شما یه قدم بری عقب دو قدم میاد جلو. اول قول دادن شما فقط بگید بی‌طرفیم، ما به هر کدوم این مبلغ رو میدیم که با پول امروز چند میلیارد، برید کنار بی‌طرف باشید. بعد که اینا گفتن خیلی حال چه اشکال داره بی‌طرف میشین، یه پولی هم گیرمون میاد، دستمون به خون حسینم آلوده نمیشه، مثلا بی‌طرفیم دیگه، بعدن میگیم ما نتونستیم، تکلیف نداشتیم در حد قدرت، ما تکلیف داریم، قدرت دیگه نداشتیم، تکلیف عوض شد. اینا که تسلیم شدن از هم پاشید، مسلم شهید شد. بعد همینا اومدن همین حکومت بهشون گفت خب حالا همه پولایی که بهتون دادیم پس میدید و خون و جان و ناموس و مالتون هم در اختیار ماست، مگر اینکه بیاید تو سپاه ابن زیاد، سپاه یزید، باید بیاید با ما بریم به سمت کربلا، باید با حسین بجنگید. یعنی اینا یه قدم رفتن عقب، او 10 قدم اومد جلو، گفت بی تفاوت هم نمیذارم باشید، حالا باید حسین رو بزنید. و جالبه بعضی از این رؤسای قبائل اینا رو آورد خط مقدم، گفت اولین تیرها رو به سمت خیمگاه با عبدالله با شما بزن، فردا نگید ما نبودیم، همه بودیم، همه تون بودیم. خشونت بسیار شدید، افراد بیگناه بسیاری رو کشتن، جنازه هاشون رو تو کوچه ها و خیابون های کوفه گردوندن. شهادت خود مسلم ابن عقیل به شدت خشن و توأم با شکنجه بود، خیلی شهادت سخت. هانی رو، جناب هانی رو از بزرگان کوفه رو که خیلی محترم بود، با خشونت و با هتک حرمت و اهانت کشتن و گفتن جنازه‌شون تو کوچه‌های کوفه بکشونین پشت اسب و الاغ که همه ببینن با بزرگ کوفه چی کردین و همه حساب کار دستشون بیاد. پیک‌های امام حسین به سمت کوفه رو که بین راه بازداشت کردن، قیس ابن مسهر یا مسهر سیداوی که و هم اصالتا شام و اهل همین لبنان و اینا بود، و عبدالله ابن یقتر و چند نفر دیگر رو به طرز فجیع کشتن. یعنی یه تیر نزدن خلاص تموم شه، تکه تکهشون میکردن، زنده زنده آتش میدادن، زیر شکنجه کشتن که همه ببینن. هر کس متهم بود تو کوفه که جزو حلقه های اول و دوم مرتبط با مسلم ابن عقیله، یکی یکی پیداشون کردن به وضع فجیع کشتن، ناموس و زنانشون رو برهنه کردن، خونه هاشون رو آتش زدن، بچه هاشون رو به زنجیر کشیدن. بعضی از اینا رو با کوچکترین بازجویی، همی که درست طرف جواب نمیتونست بده و شک میکردن، تو محله خودش جلوی خونش گردنش رو میزدن و بدنش رو تکه تکه میکردن، دستش این سر محل، پاش اون سر، سرش اینجا. فقط هدف این بود که مردم کوفه بترسن و ترسوندنشون. در حالی که اینا اگر 500 نفر میامدن بیرون و مردانه میجنگیدن، کوفه رو دوباره پس میگرفتن. ولی همه گفتن چرا من جزو 500 نفر باشم، بقیه برن. طرف آمده بجنگه، زنش آمده دستش میگیره میگه تو سر پیاز یا ته پیاز آمدی تو میدون، زن بچه داری، گرفتاری، ما تو میری ما چیکار کنیم، من با این 6 تا بچه چیکار کنم؟ خب اینا گفت من نامه نوشتم به حسین، گفت خب همه نوشتن، هر کار بقیه میکنن تو هم بکن، گفت خب بقیه دارن خیانت میکنن، گفت خب تو هم بکن، روز قیامت هر چی بقیه جواب دادن تو هم همون رو جواب بده، بگو زن بچه داشتم گرفتار بودم، تو تنها میخوای بری چه غلطی بکنی، حتما بقیه چیزی میفهمن که رفتن اینجوری. مسلم اینا رو میشنید و هیچی نمیگفت، میگذاش خودشون انتخاب کنن. میدونست داره میره به سمت شهادت. امارت ابن سلعب، عبدالعلا کلبی و افراد دیگری از بزرگان بعضی قبائل بودن که مقاومت کردن. به ابن زیاد گفتن ما با حسین بیعت کردیم تا آخر میستیم. اینا رو جلوی قبیله خودشون به زمین زدن و به طرز فجیعی کشتن که قبیله به ترسیدن همه. سلیمان پیک امام بود برای بصره، تو بصره گرفتن نیروهای حکومت و ایشون رو با شکنجه اعدام کردن. افراد دیگری که قریب بودن، حتی یک کسایی که اصلا اهل کوفه نبودن، قریب بودن، مسافر بودن، مثلا آمده بود از کوفه رد شه بره جای دیگه، هر کی بیگانه بود کوفی نبود شناسنامه خلاصه ازش می‌خواستن اهل کدوم قبیله کجایی، تا می‌فهمیدن اهل کوفه نیست می‌گفتن حتما از نیروهای که با حسین وصلن، سری می‌گرفتن می‌کشتن. جالبه تو تاریخ نقد شده در همین تاریخ طبری و کامل ابن اسیر، میگه یک فرد شامی که از منطقه خود معاویه و یزید و اینا از اونجا آمده بود، طلبی داشت از یک کسی، تاجر بود، طلب داشت از یکی از اهل کوفه، آمده بود طلبشو بگیره، چکش وصول کنه. اینم نیروهای چی گرفتنش، گفتن چی، گفت اهل شامن، گفتن که ها تو تو سپاه ما بودی فرار کردی، یعنی از شام آمدی فرار کردی، به عنوان فراری، سرباز فراری از جنگ رو اعدامش کرده. بعدن فهمیدن که این اشتباهی بوده، اصلا این چیزی نبوده، آمده تاجر بوده بدبخ، و آوردن گردنشو زدن جلوی عبیدالله. یعنی حتی طرف از شام بود، از خودشون هم بود، میگفتن این یا سرباز فراریه، ما میگه بی‌طرفم، یا جزو آدمای ایناست. اونایی هم که سران قبائل بودن که تا آخر محکم بودن، مثل همین مختار ابو عبید ثقفی یا مثل عبدالله ابن حارث، اینا هم همه بازداشت شده بودن، تو زندان بودن و خیلی برخورد خشن. همین که یک قدم اینا ترسیدن عقب گذاشتن، دیگه گفت باید صد قدم بری عقب، نمیذارم همینجا باشی، بی‌طرف هم نباید باشی، یا با ما یا علیه ما، حتی به بیعت خیانت بکنی هم ایرم اجازه نخواهیم داد. خب اینا بخشی از تاریخ کربلاست. ای که تا میگیم ما اهل کوفه نیستیم، بعضی خیال میکنن مثلا کوفیا همه فاسد، خائن، مفسد، همه از اول قصد خیانت داشتن، نامرد بودن. اینجوری نبود، کوفیا این ماها بودن. بین شهرهایی که همه بی‌طرف بودن، کوفه طرفدار حسین بود. این تازه اینا مردمی بودن که شعار دادن، گفتن به امام حسین نامه نوشتن که آقا بیاید قیام کنید، ما پای کاریم. همشون هم اول راست میگفتن، منتها فکر میکردن شوخیه، به شرط پیروزی، میگفتن به شرط پیروزی میاییم. حالا اگه امام حسین میگه به شرط شکست، من کسایی میخوام بیاد که کشته، آماده کشته شدن باشن. همین جمع چند هزار نفره و او بیعت های ده ها هزار، تش 70 نفر بیشتر نموند. به شما بگم بعضی از این 70 تا اصلا قبلا تو خط امام حسین و امیرالمومنین نبودن. چند تا از شهدای بزرگ کربلا مثل زهیر که شنیدید، این اصلا قبلا تو خط مخالف امیرالمومنین بود. ایشون توی جناح عثمانی ها به اصطلاح بود، مخالف علی بود. بعضی نقل ها میگه تو جنگ صفین با علی جنگیده بوده، همین آقا که تو کربلا شهید شده. صفین 20 سال پیشه، زهیر از اون طرف آمده این طرف، جزء شهدای بزرگ کربلاست. شمر توی صفین این طرف بوده، 20 سال بعد تو کربلا رفته اون طرف، خط عوض کرده. شمر تو صفین جزء سرداران امیرالمومنین بود، با معاویه میجنگید، فرمانده چند تا گردان امام علی، فرمانده گردان امام حسین، فرمانده گردان امام حسن، فرمانده گردان محمد حنفیه، فرمانده گردان عمار، کیه کیه یه گردانم شمره. شمر میدونین 16 بار پیاده رفته زیارت حج؟ شمر 16 بار پیاده. شما پیاده از نجف به کربلا میاید، این پیاده از مدینه به مکه و از عراق به مکه پیاده رفته 16 بار. افسر علی تو جنگ صفین جانباز بوده، جانباز جنگ بوده. 20 سال بعد میاد فرمانده سپاه یزید سر امام حسین از تن جدا میکنه. اینجوری میشه. زهیر از او جبهه آمده تو این جبهه. شهید میشه. این از این جبهه میره اون جبهه. همین الان هم یه اتفاق داره میفته. همین الان هم این همون موقع. کل ماجرا در دو طرف سه طرف همش تکرار میشه. منتها ما باید از خدا بخوایم خدایا ما رو عبرت قرار نده برای بعدیا. ما عبرت نشیم. توی مسیر باشیم و آگاهانه آزادانه با تحلیل. انشاءالله از همه التماس و دعا داریم. مرقد ابو عبدالله سلام الله علیه که رسیدیم انشاءالله همه به یاد همدیگه باشیم و خداوند از همه قبول کنیم. امام حسین علیه السلام از مکه که دیگه حرکت کردن به سمت کوفه، به سمت اینجا، گفتن که ما انشاءالله صبح، فردا صبح حرکت میکنیم. اونها که آماده کشته شدنن، از اینجا با ما بیان. اگه کسی تا الان با این احتمال میامده که ممکنه پیروز بشیم، از این به بعد با یقین به کشته شدن بیاد. و توی چند نوبتی جمعیت کم شد، آب رفت تا رسید به چند ده نفر. صحبت چند هزار بود. خیلی ها ترسیدن. از اول قصد خیانت نبود. وقتی جدی شد دیگه دیدن سرهای بریده خودشون رو، دیدن که خانواده هاشون به اسارت ممکنه بره، دیدن خونه هاشون رو به آتش میکشن، اموالشون رو غارت میکنن. وقتی اینا رو دیدن یه مرتبه گفتن که ما چیکار کردیم؟ ما با کی بیعت کردیم؟ حواسمون بود اصلا چیکار میکردیم؟ یا همینطوری جوگیر شده بودیم به امام حسین نامه نوشتیم؟ وقتی که ابن زیاد مرقد رو حکومت رو رفت، اعلام کردن همه مردم جمع بشن. اونجا مردم فهمیدن این مردک ابن زیاد بود نه امام حسین. سران قبائل رو اول خواست، پولدارا، اشراف، من با مردمتون کار ندارم، اونا تابع شما هست. اسم تک تک شما با قبائلتون، با نیروهاتون رفته شام و دمشق و شخص خلیفه یزید دیده و بعد از این قضایی پوست یکی یکیتون کنده خواهد شد. اما اگر همکاری کنید با ما جایزه دارید، هر امکاناتی بخواید بهتون داده خواهد شد، از شما مالیات گرفته نخواهد شد تا مدتی. یکی از دوستان ما حساب کرد با پول امروز، گفت نزدیک 20 میلیارد تومان الان، 20 میلیارد تومان الان به هر کسی. چی ازش خواسته؟ نگفته برو سر امام حسین ببر، گفته تو این معرکه بی‌طرف، حسین بخوان دوست داشته باشی بشین تو صحنه. نه تو هر قبیله هم یک 7-8 تا چموش داریم، آدم چموش. این جوونا و انقلابی ها که بقیه رو هی تحریک میکنن، اونا رو یا خودتون خفشون میکنید، ساکتشون میکنید، یا من حسابشون رو میرسم. بیشتر مردم کوفه اینجوری سر این دوراهی قرار گرفتن، شما وقتی میگی کوفه خیال میکنید کوفی ها یک آدم های دیگه؟ نه بابا، همه مسلمون شیعه دلسوز انقلابی نامه نوشتند، واقعا هم قصد خیانت نداشتن. کلا سرشون رفت و بعدم یک جمع زیادی ترسیدن، بعد گفت نه، بی‌طرف نه، باید بیایید تو سپاه یزید، اولین تیرها رو هم به سمت حسین با شما بزنید، اگر نه حالا او بلا رو سرتون میاره. بعضی از اینا می‌بینید تیر به سمت امام حسین می‌زدن، گریه هم می‌کردن. یعنی اونا دشمن یک قدم که میاد جلو وای نمیشه بگه خب دیگه کافیه، شما یک قدم بری عقب دو قدم میاد جلو، در حالی که اینا اگر 500 نفر میامدن بیرون و مردانه میجنگیدن کوفه رو دوباره پس میگرفتن. به شما بگم بعضی از این 70 تا اصلا قبلا تو خط امام حسین و امیرالمومنین نبودن. چند تا از شهدای بزرگ کربلا مثل زهیر که شنیدید، این اصلا قبلا تو خط مخالف امیرالمومنین بود. زهیر از اون طرف آمده، این طرف جزو شهدای بزرگ کربلاست. شمر توی صفین این طرف بوده، 20 سال بعد تو کربلا رفته اون طرف. افسر علی تو جنگ صفین جانباز بوده، 20 سال بعد میاد فرمانده سپاه یزید سر امام حسین از تن جدا میکنه. همین الان هم یه اتفاق داره میفته. منتها ما باید از خدا بخوایم خدایا ما رو عبرت قرار نده برای بعدیا، Oh.
حبيبتي عجل حنين بمهجتي حان اللقاء يا كربلاء حان اللقاء يا كربلاء عجل حنين بمهجتي